ساعت 21 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
افزایش 24% حمایت کارآبرگی دولت از دهک‌های اول تا سوم درآمدی، 620 هزار تومان به حساب 14 میلیون مشمول دیگر واریز شد.
رونمایی از جدیدترین دستاوردهای دانش بنیان‌ها در نمایشگاه ایران ساخت. 70 دانشگاه کشور دستاوردهای خود را در حوزه‌های هسته‌ای، دارویی، هوش مصنوعی و فضایی ارائه کردند.
پیشبینی هواشناسی درباره هفته پربارش، هشدار نارنجی احتمال سیلاب در 12 استان.
دیوارکشی 500 کیلومتری، حربه جدید صهیونیست‌ها برای غصب بیشتر سرزمین فلسطین. شماری از هواداران فلسطین در زندان‌های انگلیس به علت اعتصاب غذای طولانی با خطر مرگ روبرو هستند.
و موافقت اتحادیه اروپا با مسدود کردن نامحدود 210 میلیارد یورو از دارایی‌های روسیه. رئیس جمهور ترکیه حفظ امنیت دریای سیاه را خواستار شد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، به بخش خبری ساعت 21 رادیو ایران خوش آمدید. خانم خرم‌نیا و من محمد رضا اقبالی در خدمت شما هستیم با آخرین خبرهای ایران و جهان.
افزایش 24% مبلغ کالابرگ دهک‌های 1 تا 3 درآمدی. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از شارژ 620 هزار تومانی حساب کالابرگ همه هموطنان 3 دهک اول درآمدی خبر داد و گفت حساب سرپرستان خانوار به ازای هر فرد 120 هزار تومان افزایش یافته و امروز می توانند با مراجعه به فروشگاه‌های متصل به طرح اقلام اساسی خود را خرید کنند.
گاهی خبرها از گوش یک فروشگاه شروع می شود.
استفاده کردیم این 4 دوره رو.
از دولتم ممنونیم، همیشه تشکر می کنیم.
رضایتمندی که در ماهای قبل رفته رفته کم رنگ تر شده بود.
اوایلش خوب بود، ولی دیگه الان نمیتونیم، کمتر میتونیم بخریم.
چرا؟
گرونی شده. متأسفانه از اینکه اضافه کنم، اومدن قطع کردن. بعد از این چرا دیگه الان چند ماه قطع کردم.
توقفی که بی‌دلیل نبود. پشت درهای بسته میان دولت و مجلس مذاکرات جریان داشت. علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس.
باید بره بالاتر. یعنی اگه بودجه شما بخونی میگه که هر چی در ما با تابوت بین قیمت تکلیفی و قیمت آزادمون تاثیر اون وسط هر عددی بود روش پیدا کنه.
جلسه پشت جلسه، چانه زنی ها، محاسبات، بالا و پایین های بودجه ها.
الان با این اعتباراتی که با این زحمت تنظیم شده، قرار شده پایان آبان ماه دیگه ما کالابرگ الکترونیک بدیم.
چراغ اتاق های سیاست گذاری تا دیر وقت روشن بود. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
درخواست ما برای 3 دهک افزایش مبلغ هست که بتونه در واقع تورم مواد خوراکی که در 6 ماه اول سال رخ داده برای این گروه بتونیم جبران بکنیم.
تا اینکه کالابرگ دوباره شارژ شد.
افزایش 120 هزار تومانی کالابرگ هموطنان
اعتباری تازه به دهک‌های 1 تا 3 رسید.
قبلا 500 تومان بود کالابرگ، الان متوجه شدیم که شده 620 تومان.
قطعاً تو خانواده‌های عیالوار این نفری 120 تومان خیلی میتونه کمک بکنه.
ما 4 نفریم، نفری 620 تومان 2480 تومان دارن میدن. واقعاً برای سفره ما خیلی کمک خوبیه.
یعقوب اندایش، سرپرست معاونت رفاه و امور اقتصادی.
از بین 11 قلم کالایی که ما تعیین کردیم میتونن خرید بکنن، اختیار با اونهاست که هر کدوم از این اقلام رو میتونن خرید بکنن و تا سقف شارژی که انجام شده یعنی 620 هزار تومان برسه در که اول میتونن بهره مند بشن.
عبدالرضا محمدی، مدیر عامل شرکت مجری طرح کالابرگ الکترونیکی.
شارژی که الان انجام شده تا پایان سال جاری هم امکانش هست که مردم عزیزمون بیان برن خرید بکنن.
ان شاءالله که ادامه دار باشه، رو به افزایش هم باشه.
هر ماه بدن که خیلی خوب میشه.
به زودی نوبت شارژ دهک‌های 4 تا 7 هم میرسد. پریسا عیار، خبرگزاری صدا و سیما.
دستور شب یلدایی معاون اول رئیس جمهور. آقای عارف در آستانه شب یلدا به نهادهای نظارتی دستور داد با افزایش نظارت‌ها عرضه کالاهای مورد نیاز مردم در این ایام را کنترل و با متخلفان به طور قاطع برخورد کنند. معاون اول رئیس جمهور از نهادهای نظارتی از جمله اتاق اصناف، سازمان حمایت از تولید کنندگان، مصرف کنندگان و سازمان تعزیرات خواست ضمن افزایش نظارت با معدود فروشندگانی که شرایط و ضوابط را رعایت نمی کنند برخورد کنند. آقای عارف همچنین از تامین کنندگان کالا نیز خواست کالاهای مورد نیاز مردم در این ایام را با قیمت مناسب در اختیار اصناف قرار دهند و اصناف نیز مانند مناسبت‌های گذشته کالاهای مورد درخواست مردم را با سودی عادلانه عرضه کنند.
ثبت نصاب‌های جدید اقتصادی در مناطق آزاد. بر اساس آمار، سرمایه‌گذاری داخلی جذب شده در این مناطق به بیش از 4000 میلیارد ریال رسید که نسبت به مدت مشابه پارسال رشد 30% را نشان می‌دهد. همچنین سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده با ثبت رقم 461 میلیون دلار رشدی حدود 700% را تجربه کرده است. صادرات مناطق آزاد با افزایش 19% به حدود 1 میلیارد میلیون دلار و ارزش تولید در این مناطق با افزایش بیش از 30% به 3500 میلیارد ریال رسیده. آماری که نشان می‌دهد مناطق آزاد علاوه بر تجارت به یکی از محورهای تقویت تولید داخلی تبدیل شدند.
مدیر کل دفتر حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید سازمان بازرسی کل کشور گفت از سال گذشته تا امروز با حمایت‌های قضایی از تولیدکننده‌ها بیش از 161 هزار کارگر در چرخه تولید کشور باقی ماندند.
کارگران در کارخانه مشغول کارند. روایت تولید کننده ای که در دل چالش های اقتصادی روی پای خود ایستاده تا هم چرخه زندگی کارگرانش بچرخد و هم نیاز بیماران تأمین شود.
آقای رجبی تولید کننده تجهیزات پزشکی:
حدود 80 نفر در اینجا شاغل هستند. این کارخونه 12 قطعه ایمپلنت برای اولین بار در ایران طراحی و تولید کرده
که در کنار تأمین نیاز داخلی با قیمت کمتر از نمونه خارجی، فرصتی هم برای ورود به صادرات ایجاد می‌کند.
قیمت وارداتی 70 تا 75 میلیون تومان برای مریض هست، ولی قیمت تولید داخل چیزی حدود 9 میلیون تومان هست.
ایستادگی و ماندگاری که البته در کنار تلاش تولید کننده با حمایت‌های قضایی سازمان بازرسی کل کشور محقق شده.
ما در تأمین مواد اولیه و ارز دولتی اون دوچار مشکل شده بودیم که برای اولین بار من شکایتی طرح کردم و به سازمان بازرسی کل کشور دادم. ظرف مدت 10 روز به این شکایت رسیدگی شد.
سال گذشته با همین حمایت‌های قضایی بسیاری از کارخانه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان در فضای تولید کشور باقی ماندند.
آقای نظری، مدیر کل دفتر حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید سازمان بازرسی کل کشور:
اقدامات باعث شده که 73 واحد تولیدی احیا و راه‌اندازی بشه، از تعطیلی تعداد 361 واحد جلوگیری بشه، در تعداد 336 واحد افزایش تولید داشتیم، برای رفع معارض قضایی 37 واحد اقدام شده و 10 واحد ورشکسته رو احیا کردن.
حالا با همین حمایت‌های سازمان بازرسی کل کشور، اشتغال بیش از 161 هزار کارگر در فضای تولید کشور تثبیت شده. ملیحه پژمان، خبرگزاری صدا و سیم.
مصوبه دولت درباره بنزین از بامداد امروز اجرایی شد. به گفته مدیر سامانه هوشمند سوخت، از نخستین دقایق بامداد امروز بیش از 5000 جایگاه در سراسر کشور به روز رسانی شدند. آقای باصفا افسود تغییر نرخ بنزین فعلا برای خودروهای دولتی به جز آمبولانس ها، خودروهای مناطق آزاد و وارداتی اجرایی شده است. با اجرای این مصوبه نرخ بنزین کارت سوخت جایگاه ها به 5000 تومان افزایش یافت. سهمیه 60 لیتری با نرخ 1500 تومان و سهمیه 100 لیتری با نرخ 3000 تومان برای خودروهای شخصی بنزینی حفظ می شود. برای رانندگان و راکبان فعال در سکوهای اینترنتی، سقف ماهانه سهمیه 200 لیتر برای خودروهای بنزینی، 95 لیتر برای خودروهای دوگانه سوز و 40 لیتر برای موتورسیکلت ها تعیین شده است. این سهمیه ها به صورت اعتباری و پس از ثبت پیمایش توسط سکوها تخصیص می یابد. ما به تفاوت نرخ 3000 تومانی و نرخ آزاد 5000 تومانی نیز پس از محاسبات وزارت کشور از طریق سازمان هدفمندسازی یارانه ها مستقیم به حساب رانندگان واریز می شود. در مقابل نیز سکوهای اینترنتی متعهد شدند نرخ کرایه ها را با اجرای مصوبه بنزینی دولت تغییر ندهند.
نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار در محل دائم نمایشگاه بین‌المللی تهران گشایش یافت. 26مین دوره این رویداد 21 محصول نوآورانه با پشتوانه پژوهش و تحقیق رونمایی شد. 70 دانشگاه کشور در حوزه‌های هسته‌ای، دارویی، هوش مصنوعی و فضایی دستاوردهای خود را ارائه کردند.
26مین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فنبازار با هدف تقویت اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان آغاز به کار کرد. حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری:
امیدواریم که دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌ها با مراجعه به این نمایشگاه بتونن اقلام مورد نیازشون رو با حمایت‌های خیلی خوب مالی که معاونت علمی می‌کنه ان شاءالله تهیه بکنن.
امسال 70 دانشگاه کشور با ارائه دستاوردهای فناورانه در حوزه‌های هسته‌ای، دارویی، هوش مصنوعی و فناوری‌های فضایی حضور دارند.
مریم گل‌آبادی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اصفهان:
محصولی که شرکت ما تونسته تولید بکنه بذر هیبرید سیفیجات گلخانه‌ای و فضای باز هست.
غلامرضا عسکری، مدیر پروژه رادار ایرانی:
دو دهه است که تقریبا توی این صنعت ما تحریم هستیم. بنابراین پژوهشکده تصمیم گرفت که 0 تا 100 پروژه رو از بیلد، از بیس طراحی بکنه. تمام اجزا از آنتن تا خروجی‌ها و ارتباطات تماماً بومی‌سازی داخلی است.
همچنین پارک‌های علم و فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان نیز تازه‌ترین پروژه‌های خود را به نمایش گذاشتند. 26مین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن‌بازار تا 25 آذر ماه در نمایشگاه بین‌المللی تهران دایر است. محمد الماسی، خبرگزاری صدا و سیما.
فعالیت سامانه بارشی امروز هم بخشی از کشور را تحت تاثیر قرار داد. در شمال غرب در مناطقی از جمله عجبشیر، اسکو و خلخال بارش برف گزارش شده است. همچنین در مناطقی از استان سمنان مانند موجن و گرماب سرد برف بارید است. در خراسان رضوی و خراسان جنوبی بارش برف و باران محورهای اصلی و فرعی این دو استان را لغزنده کرده است. سامانه بارشی به مرکز و جنوب کشور هم رسیده و مناطقی از یزد، کرمان، فارس و هرمزگان بارش‌های قابل توجهی داشتند. همچنین پدیده مه گرفتگی در اغلب مناطق خوزستان منجر به کاهش دید افقی در جاده‌های مواصلاتی و لغو سه پرواز فرودگاه اهواز شد. سازمان هواشناسی هشدار داد سامانه بارشی تا دوشنبه در 12 استان تقویت می‌شود. هشدار نارنجی هواشناسی امشب برای جنوب آذربایجان غربی، غرب کردستان، شمال کرمانشاه، جنوب هرمزگان، ارتفاعات البرز و شمال غرب تهران و فردا برای مازندران، غرب گلستان، ارتفاعات سمنان، نیمه جنوبی سیستان و بلوچستان و هرمزگان اعتبار دارد. سازمان هواشناسی در این هشدار توصیه کرده است هموطنان در این مدت از سفرهای غیر ضروری پرهیز کنند.
امدادرسانی نیروهای امدادی و عملیاتی در بارش‌های هفته گذشته: به گفته سخنگوی مدیریت بحران کشور، بیشترین بارش‌ها در استان‌های غربی و جنوب غربی کشور رخ داد که نیروهای راهداری، هلال احمر، اورژانس و پلیس راهور به امدادرسانی پرداختند. حسین ظفری، سخنگوی مدیریت بحران کشور:
از تاریخ 15 تا 21 آذر ماه این بارش ها در بعضی از نقاط به صورت تجمعی حتی به 200 میلیمتر هم رسیده بود که استانهای لرستان، ایلام، کرمانشاه و مناطقی از شمال خوزستان بیشترین بارش ها را دریافت کرده بودند. بیش از 90,000 کیلومتر از راه‌های مناطق تحت تأثیر هم عملیات برفروبی انجام شده بود و بازگشایی انجام شده بود. زحماتی که هلال احمر انجام داد، بیش از 4,000 نفر از کسانی که نیاز به امدادرسانی داشتند خدمات دهی شد بهشون. حدود 750 نفر اسکان اضطراری توسط عزیزانمون در هلال احمر داده شد و حوادثی رو هم گزارش شده بود به ما که با ورود عزیزانمون در اورژانس به سرعت مدیریت صحنه شد.
با بارش‌های پاییزی اخیر، چشمه‌های باستانی طاق‌بستان در کرمانشاه که تا چند روز قبل خشک بودند، پرآب شده است. پرآبی این چشمه‌ها باعث شده تا دریاچه و سراب طاق‌بستان هم کاملاً پرآب شود.
بارش‌های پاییزی چشمه‌های باستانی طاق بستان را که درست در زیر طاق‌های آن قرار دادند پرآب کرده است و مسافرانی که از گوشه و کنار به تماشای تاریخ و آب آمدند.
خیلی حس خوبه، حس زندگی، حس زنده بودن به آدم میده.
این همش نعمت خداست، نعمت الهیه.
بارانی که چشمه‌های باستانی طاق بستان را بار دیگر پر آب کرده.
از کردستان عراق از اربیل اومدیم اینجا، خوشحال شدیم دیدیم از نو این آب و الحمدلله.
قبلا شنیدم که آبش خشک شده بود، ولی امروز اومدم از حمد خداوند چشمه‌ها جاری شده به حمد الهی و بارون خوب.
شواهد تاریخی نشان می‌دهد در باور ایرانیان باستان آب نماد پاکی بوده و آن را مظهر برکت می‌دانستند. رضا فیض‌آقایی مدیر مجموعه تاریخی طاق بستان:
یکی از مهمترین دلایلی که آثار تاریخی طاق بستان در اینجا نقش شدن در این محل وجود همین چشمه ها بودند. برای ساسانیان وجود آبهای روانی که می جوشیدن از دل زمین و سراب طاق بستان همیشه مقدس بودن.
چشمه هایی که تا دیروز خشک بودند حالا به مدد بارش ها زنده شدند. تا یادمان باشد در این سرزمین گاهی از دل سنگ ها هم امید می روید. پروین شهسواری، خبرگزاری صدا و سیما، طاق بستان، کرمانشاه.
بعد از بارش‌های اخیر گردشگران زیادی به کوه رنگ رفتند. آبشار شیخ علی خان، غار یخ، بیست اسکی و ده‌ها آبشار و چشمه‌سار و مکان‌های گردشگری از جاذبه‌های شهرستان کوه رنگ است.
بعد از بارش‌های اخیر ذیل گردشگران روانی شهرستان کورنگ شد. مردم خوشحال از بارش‌ها خدا را شکرگزاری کردند.
همه مردم چش برف بودن. همه منتظر این همچه برفی همچه بارش بودن. خدا را شکر خیلی حس خوبیه.
خیلی خوبه. مردم خوبی دارن، هوا خوبی دارن. خیلی راضیم از اینجا. ما حتی نمی‌دونیم.
خیلی حس خوبی داریم واقعاً. یزید نعمت خدا.
خیلی عالی. یعنی ببین فضا خیلی عالی، برف
خیلی خوبه. خدا را شکر. امیدواریم ادامه دار باشه همین برف. برف حال همه رو خوب میکنه.
شهرستان کورنگ آماده میزبانی مسابقات ورزشی زمستانه و جشنواره‌های برفی است. محسن فرهادی فرماندار شهرستان کورنگ:
زیرساخت لازم برای برگزاری اردوهای گردشگری و به هر حال مسابقات مرتبط با فصل زمستان، مسابقات ورزشی زمستانی رو داریم.
منصور قاسمی نیا شهردار شهر چلگر:
هتل‌های شهرمون آماده سکونت مردم عزیزمون هستند و جاده‌های دسترسی به محل برگزاری پیست اسکی و جشنواره‌ها همه پاکسازی شدن.
کورنگ هر ساله میزبان جشنواره شهر برفی کشور است که امسال هم آماده برگزاری این رویداد بزرگ است. همت بعدی فرد برگزاری سبرسی ما شهرستان کورنگ آبشار شهرخان.
بنابر اعلام مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، در هفته سوم آذر 34.4% موارد عفونت‌های تنفسی آنفولانزا مثبت بودند. میزان موارد آنفولانزا در بیماران بستری حدود 4 برابر آستانه هشدار بالاست. استان‌های گلستان، قزوین، هرمزگان، زاهدان، اصفهان، اهواز، تهران، کرمانشاه و همدان درصد آنفولانزای بالاتری را در مقایسه با متوسط کشوری داشتند. خانم مهرز، عضو کمیته کشوری مبارزه با آنفولانزا:
تب و سرفه و به اصطلاح درد بدن داره خیلی شدید و قدرت انتقال خیلی شدیدی داره. نوع به اصطلاح یه ذره همچین مهاجم تره. مهمترین اصل در این بیماری های فصلی اینه که فردی که مریضه، مثلا بچه مریضه، نفرستینش مدرسه. میره 50-60 رو دیگر هم گرفتار میکنه. پنجره هم بسته است، هوا سرده دیگه. یه سرفه که بکنن میلیون ها ویروس تو هواست. بچه هم هیچ جای دنیا اونجور نمیتونن ماسک نگه دارن. بقیه کسایی که سن بالاتر دارن توصیه‌مون اینه که حتما ماسک بزنین تو جوامعی که شلوغ هست میخواییم برین. اگر مریض هستید خودتون یا بچه ها، اون دوره بیماری رو و دوره‌ای که آلوده کننده است اگر میتونید و امکانات دارید بچه رو نگه دارین خونه، هم خودش سوتا خوب میشه، هم بقیه رو مبتلا نمیکنه، خودتون هم در محیط کار همین.
اینجا جامعه جمع است، استدیوی خبر رادیو ایران. رؤسای مجلس ایران و اتیوپی بر توسعه روابط تجاری و استفاده از ظرفیت‌های بریکس برای گسترش همکاری‌ها تأکید کردند. آقای قالیباف در دیدار رئیس مجلس نمایندگان اتیوپی که به تهران سفر کرده، با اشاره به عضویت ایران و اتیوپی در بریکس و همچنین ظرفیت‌های دو کشور، بر ضرورت راه‌اندازی کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور تأکید کرد.
ما همیشه سعی کردیم با کشورهای آفریقایی، مخصوصا در منطقه شاخ آفریقا که ارتباط جغرافیایی نزدیکتری هم با ما دارند، بتونیم روابط خودمون رو توسعه بدیم و این فرصتی باشه مخصوصا با کشور بزرگ ایتیوپی که هم رشد اقتصادی خوبی داشتن، هم ارتباط ما مخصوصا در حوزه مسائل کشاورزی و فرصت‌هایی که در این حوزه وجود داره و متقابلا از طرف ما در حوزه مسائل انرژی، در حوزه مسائل خدمات مهندسی و دانش بنیان بتونیم این ارتباطات رو توسعه بدیم.
رئیس مجلس نمایندگان اتیوپی هم ضمن تاکید بر اهمیت توسعه روابط دولت‌ها و ملت‌های اتیوپی و ایران با استفاده از ظرفیت همکاری‌های پارلمانی و گسترش همکاری اقتصادی با استفاده از ظرفیت‌های بریکس، توسعه روابط دو کشور در عرصه‌های مختلف را حائز اهمیت دانست.
در حالی که بارش‌های شدید در دو روز گذشته بیش از 27,000 چادر آوارگان غزه را غرق، واژگون یا از جا کنده، نهاد امدادرسانی سازمان ملل اعلام کرد رژیم صهیونیستی مانع رسیدن کمک و تجهیزات لازم برای اسکان حدود 1,300,000 نفر از ساکنان غزه شده است. در 24 ساعت گذشته هم 14 فلسطینی از جمله 3 کودک در نتیجه سرما به شهادت رسیدند. با ادامه نقض آتش‌بس غزه امروز هم یک فلسطینی در شمال این باری که به دست اشغالگران شهید شد. نهادهای پزشکی غزه خواستار دخالت‌های فوری بین‌المللی به علت وضع بحرانی در این باری که شدند.
دیواری به طول 500 کیلومتر حربه جدید صهیونیست‌ها برای غصب بیشتر سرزمین فلسطینیان. به گزارش گاردین این دیوار خط تقسیم جدیدی است که نقشه کرانه باختری را دوباره ترسیم خواهد کرد. بر اساس این گزارش، این دیوار از بلندی‌های جولان در مرز سوریه در شمال تا دریای سرخ در جنوب کشیده می‌شود. این گزارش حاکی است این اتفاق در سراسر دره اردن به ویژه در شمال در حال رخ دادن است و برای مردم برخی مناطق هشدار تخلیه صادر شده است. در حالی که صهیونیست‌ها انگیزه ساخت این دیوار را دلایل امنیتی ذکر کرده‌اند، فعالان حقوق بشر انگیزه واقعی را تصرف زمین‌های بیشتر، تقسیم و محاصره فلسطینیان، قطع منابع آب و زمین‌های کشاورزی و افزایش فشار برای ترک منطقه می‌دانند.
شماری از هواداران فلسطین در زندان‌های انگلیس به علت اعتصاب غذای طولانی با خطر مرگ روبرو هستند. فعالان اجتماعی و حامیان حقوق فلسطینیان با برگزاری تجمع اعتراضی مقابل دفتر نخست وزیری انگلیس از زندانیان سیاسی هوادار فلسطین و مخالف تامین جنگ افسار برای رژیم صهیونیستی حمایت کردند.
تجمع اعتراضی برابر دفتر نخست وزیری انگلیس برای نجات جان شماری از حامیان فلسطین که در زندان‌های انگلیس به علت اعتصاب غذا با خطر مرگ دست و پنجه نرم می‌کنند. مؤسسه حقوقی عمران خان و شرکا که وکالت 8 نفر از زندانیان گروه اقدام برای فلسطین را بر عهده دارد، در نامه این نوشت این افراد به علت اعتصاب غذا در معرض خطر مرگ قرار دارند و یکی از این زندانیان پس از 37 روز اعتصاب غذا 10 کیلوگرم از وزنش را از دست داده است. یک شهروند انگلیسی:
دولت انگلیس با حمایت از نسل‌کشی اسرائیل در غزه از قتل انسان‌ها و نابودی شهرها پشتیبانی می‌کنه. اون وقت هواداران فلسطین رو تروریست می‌خونه، در حالی که حامیان اسرائیل تروریستن.
4 نفر از هواداران فلسطین که به اعتصاب غذا در زندان‌های انگلیس دست زدند، پارسال به علت تلاش برای توقف فعالیت یکی از شعب کارخانه جنگ افسارسازی اسرائیلی البیت سیستمز در شهر بریستول انگلیس زندانی شدند. دولت انگلیس گروه ضد اسرائیلی فلسطین اکشن را تروریستی نامید و فعالیت آن را ممنوع کرد و حامیانش را به جرم حمایت از تروریست دستگیر و زندانی می کند. کریس ناینه، عضو ارشد ائتلاف ضد جنگ در انگلیس:
واقعا شرم‌آوره که 24 نفر از هواداران فلسطین بدون محاکمه در زندانند. جرم آنها از نظر دولت انگلیس هواداری از فلسطین و مخالفت با نسل‌کشی اسرائیل. این افراد اکنون در زندان به اعتصاب قضا دست دادند و شماری از آنها به علت وخامت حالشان به بیمارستان منتقل شدند.
حامیان فلسطین میگویند دولت انگلیس با سوء استفاده از قوانین مبارزه با تروریسم در صدد است تا مخالفان رژیم اسرائیل را در این کشور به شدت سرکوب کند.
خیابان‌های اطراف ساختمان نخست وزیری انگلیس ماهاست صحنه تظاهرات قشرهای مختلف مردم علیه سیاست‌های حکومت انگلیس در حمایت مالی، سیاسی و تسلیحاتی از رژیم صهیونیستی است. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
دبیر کل حزب الله لبنان اعلام کرد حتی اگر جهان علیه لبنان متحد شود، خلع سلاح برای تحقق هدف رژیم صهیونیستی محقق نخواهد شد. شیخ نعیم قاسم با تاکید بر پایبندی حزب الله به مقاومت و سید حسن نصرالله هر گونه تلاش برای خلع سلاح مقاومت را خواسته آمریکایی صهیونیستی دانست. دبیر کل حزب الله با اعلام اینکه حصر سلاح با منطقی که دولت مطرح می‌کند نابودی قدرت لبنان است، تاکید کرد مقاومت هرگز تسلیم آمریکا با رژیم صهیونیستی نخواهد شد. دبیر کل حزب الله این را هم گفت که اگر جنگی دوباره آغاز شود، دشمن هرگز به اهداف خود نخواهد رسید.
فیلم صدای هند رجب در سینماهای فرانسه به نمایش گذاشته شد. این فیلم شهادت یک دختر بچه فلسطینی را به دست نظامیان رژیم صهیونیستی در غزه به تصویر کشیده است.
صدای هند رجب این روزها دیگر به گوش طرفداران سینما در فرانسه هم رسیده، آنهایی که فیلم‌هایشان را پای پرده سینما می‌بینند. فیلم صدای هند رجب از چگونگی شهادت دختر بچه فلسطینی در یک خود را می‌گوید و تلاش‌های بی‌نتیجه برای نجاتش. یک شهروند فرانسوی:
طبیعیه که ما با دیدن فیلم بسیار ناراحت شدیم. الان میتونیم تصور کنیم در غزه چه گذشته. هند تنها بازمانده از یک جنایت بود که اون هم به دست نظامیان اسرائیل کشته شد.
یک شهروند فرانسوی:
این خشب
هند رجب رو که در فیلم ساعات آخر زندگیش روایت شده، اولین بار در شبکه‌های مجازی شناختم.
فیلم صدای هند رجب در جشنواره فیلم کن معرفی شده بود. این فیلم 90 دقیقه ای در جشنواره‌های مختلف از جمله اسپانیا، ونیز ایتالیا و تورنتو کانادا جوایز متعددی به دست آورد. معتز، بازیگر فیلم:
You can't really celebrate.
شما نمیتونید جشن بگیرید به خاطر این موفقیت ها، چون حرف از دختر بچه 5-6 ساله ایه که در غزه شهید شد.
فیلم صدای هند رجب علاوه بر فرانسه در انگلیس و تونس هم روی پرده سینما ها رفت. مهدی ابراهیمی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
اتحادیه اروپا با مسدود کردن نامحدود 210 میلیارد یورو دارایی های روسیه موافقت کرد. این تصمیم به منظور استفاده از این سرمایه برای کمک به اوکراین است. پیش از این تحریم‌های اروپا که مبنای مسدودسازی دارایی‌های روسیه بود، هر 6 ماه باید تمدید می‌شد که امکان وتو توسط برخی کشورها وجود داشت. بر اساس این تصمیم، اروپا با پشتوانه دارایی‌های مسدود شده، وام 90 میلیارد یورویی را در اختیار اوکراین قرار می‌دهد. دارایی های روسیه نیز تا پایان جنگ و تسویه خسارت ها همچنان مسدود خواهد بود. روسیه اعلام کرده از نهاد مالی بلژیکی یوروکلیر که بخش مهمی از این دارایی ها را در اختیار دارد شکایت می کند. در ماه های اخیر بلژیک به دنبال گرفتن تضمین از کشورهای اروپایی برای تأمین جریمه احتمالی بعد از شکایت روسیه بوده است.
رئیس جمهور ترکیه حفظ امنیت دریای سیاه را خواستار شد. رجب طیب اردوغان در واکنش به هدف قرار گرفتن یک کشتی ترکیه در سواحل اوکراین گفت: وضع موجود به نفع روسیه و اوکراین نیست. همه به امنیت کشتیرانی در دریای سیاه نیاز دارند و این دریا نباید تبدیل به میدان نبرد شود. پیشتر منابع اوکراینی مدعی حمله روسیه به 3 کشتی ترکیه‌ای در سواحل اوکراین شده بودند. وزارت خارجه ترکیه با تایید این حمله اعلام کرد کشتی هدف قرار گرفته شده متعلق به یک شرکت ترکیه‌ای بوده که با پرچم خارجی تردد کرده است. در این حمله هیچ شهروند ترکیه‌ای زخمی نشده است. حمله روسیه پس از چندین حمله اوکراین علیه نفتکش‌های روسی در دریای سیاه صورت گرفت.
رئیس جمهور ونزوئلا در واکنش به تهدید دوباره ترامپ به حمله زمینی گفت روش دروغ و فشار برای باجگیری از ونزوئلا موثر نیست. نیکولاس مادورو همچنین بر آمادگی کامل کشورش برای مقابله با آمریکا تأکید کرده است. ترامپ ضمن تکرار تهدید حمله زمینی به ونزوئلا، مدعی موفقیت آمیز بودن حمله به کشتی‌های ونزوئلا در کارائیب شده و ادعا کرده 96% از مواد مخدری را که از طریق آب وارد آمریکا می‌شد از بین برده است.
ثبت نام مسکن استیجاری به زودی آغاز می شود. به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی،